اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان عزیز، به همت همکاران خوبم در واحد فنی ارتباط ما با مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برقرار شده و در این مرکز مراسم حجت الاسلام مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.
و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به امام زمان و به همه بندگان خوب خدا. یه جمله هست در میان مردم مشهوره که میگوین المأمور و معذور، یعنی کسی که امر شده به یک کاری، مأمور یک کاریه، این معذوره، یعنی هر کاری انجام بده معذوره دیگه، عذری نداره، باید انجام بده. و این مطلب باطله. چرا؟ اگر این آمری که امر میکنه خداوند باشه، فرمان قرآن، فرمان پیامبر، فرمان امام معصوم، جانشین امام معصوم، اگر او چنین دستوری بده هر امری بکنه، بله انسان معذوره، باید انجام بده و عذر داره در پیشگاه خداوند. اما اگر نه، اون کسی که امر میکنه از جانب خدا نیست، امر باطله، امر گناهه، امر حرامه، آیا بازم معذوره؟ ولذا قرآن در مورد فرعونها، هر فرعونی، فرعونهای هر زمانی، فرعون هر زمانی می فرماید اونایی که امر اونها را اطاعت می کردن، می فرماید یقدم قومه یوم القیامه، در سوره مبارکه هود، یعنی فرعون فردای قیامت با تمام اونهایی که حرف او را گوش کردن و خود را معذور می دانستن، به اصطلاح یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار، پیش به سوی جهنم، خودش جلو تمام اون ارتشیانش به سوی جهنم، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. اما اونهایی که فرمان خدا را اطاعت میکنن، اونایی که راه عقل رو میرون، اصحاب کهف خود را معذور نمیدانستن. اصحاب کهف برای حفظ جان خود، برای حفظ ایمان خود به غار پناهنده شدن. اینا میتونستن مثل بقیه بگن ما مأموریم و معذوریم، اما نکردن. مثل نیروی هوایی عزیز ما، نیروی هوایی مثل اصحاب کهف عمل کردن. البته یک مطلبی رو به نظرم هست که اصحاب کهف از ترس مرگ و برای حفظ دین خود به غار پناهنده شدن، اما نیروی هوای ما به سوی مرگ رفتن به خاطر اینکه درست به کهف امام پناهنده شدن، اما میدانستن که اینا اگر لو بروند تمام اینا را اعدام میکنن، یعنی در واقع به سوی مرگ میرفتن و خیلی مرد بودن و خیلی از جان گذشته بودن که چنین کاری کردن. جاودانه آبرو دادن همیشه به همکاران خود، به یاران خود. درود بر اونها، درود بر نیروی هوایی و درود بر امام و درود بر شهدا و درود بر امام و رهبر عزیزمون که خداوند انشاءالله سایه ایشان را بر سر امت اسلام تا زمانی که دستشون به دست مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله برسد جاودانه بمانن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیستوی بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یک دیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنن، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنن، نمیتوانند نظام رو به مردم بدبین کنن، نمیتوانند گروه‌های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر و این وادار کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نباید منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم. اگر همت کنیم، نیت کنیم، خدای متعال ان شاء الله کمک کنه.
تشکر و تقدیر فراوان دارم از سرور گرانقند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مقدسی بیجندی به جهت بیان مسائل شرعی و فقهی و همچنین آنچه شنیدیم از اهمیت دهه خجسته فجر و ایامی که در آن واقع هستیم، از بیان مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی که انشاءالله این دهه رو بسیار شکوهمند و شکوهمندتر از سال گذشته و سالهای گذشته برقرار خواهیم کرد و باز هم طرحی دوباره در خواهیم انداخت، خصوصا امسال که مقارن شده است با ایام شکوهمند و با عظمت ماه شعبان المعظم، اعیاد خجسته‌ای که بی‌نظیر است در طول حیات انسان و دروازه ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان است. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف، خواهش میکنم از عزیزان که انشاءالله این رو رعایت بفرماین و تمرکز از شعارها رو مد نظر داشته باشن. نمازگزاران محترم میتونن نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون رو از متن حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال نمیان. وزارت نیرو در اطلاعیه با موضوع بهینه‌سازی مصرف برق و مزایای آن و ضرورت مشارکت در تحقق این موضوع مهم، از کلیه مشترکین محترم درخواست نمود تا با همکاری و همراهی خودشون در مصرف منابع انرژی تلاش و کوشش بسیاری نمایند. همون گونه که در هفته‌های پیشین متذکر شدیم، ما نیز به عنوان الگوی مردم، به عنوان جبهه مؤمنین در نماز جمعه تهران انشاءالله الگوی مصرف رو داشته باشیم و دعوت کنیم همه مردم رو به صرفه‌جویی و رعایت انشاءالله امر بهتر مصرف کردن از منابع و انرژی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مثل هر سال دعوت کردن از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اما ما میدانیم و گمانمان قطعی است که امسال نیز در راهپیمایی پرشور یوم الله 22 بهمن همه مردم ایران شرکت خواهند نمود و با مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان استقامت و نصرت رو برای امت اسلام به ارمغان خواهند آورد که چشمان حقیقت بین عالم به این همایش بزرگ و این رزمایش انقلابیون و مؤمنین خواهد بود انشاءالله. مجموعه عزیزانی که در میز خدمت در حیات فرهنگی محبت شرقی شبستان مصلا برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند هفته، عبارتند از اداره محیط زیست استان تهران، منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، بنیاد مسکن استان تهران، فرمانداری تهران، شهرداری تهران و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه. اما در بخش معرفی کتاب، در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت دهه مبارکه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کتاب مثبت 57 روایت هایی از تلاش برای تربیت انسان انقلاب اسلامی به قلم جمعی از نویسندگان به دبیری سرکار خانم مریم حلاج معرفی می گردد. در این کتاب که از جدیدترین انتشارات راهیار می باشد، داستانها و خاطراتی از ایده و عمل والدین و مربیان دغدغه‌مند در عرصه مختلف برای انقلابی شدن فرزندانشان و نیز خاطراتی از والدین و مربیان کنونی در زمان کودکی و نوجوانی که چه شد دلداده انقلاب اسلامی شدند، جمع آوری و به قلمی رسا و شیوا بیان گردیده شده است. نگارنده در این کتاب علاوه بر استفاده از داستانک ها و خاطره های بسیار برای بیان شیوه های تربیتی، ضمن ارائه تحلیل ها و اطلاعات لازم، محصولات مفید برای تربیت انقلابی را با رعایت توزیع سنی و قالب و محتوای مناسب برای کمک به مربیان و والدین ارزشمند معرفی نموده است. کتاب مثبت 57 روایتی از تلاش برای تربیت انسان انقلابی، انقلاب اسلامی است، با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلای امام در معرض انتخاب علاقمندان قرار داده خواهد شد انشاءالله. جمع جوانان عزیز غیور نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است. روز نیروی هوایی رو به همتون تبریک عرض میکنم، روز شکوهمندی که روز معجزه تاریخی حضرت حق بر جمهوری اسلامی ایران بود. روز نیروی هوایی روز بیعت دوباره دریادلان و آزادی خواهان و آسمانیان بر روی زمین در معرض خدمت به مردم عزیز ایران در نیروی هوایی است که در سال 57 پیشینیان شما و سلف شما آمدند و با امام راحل بیعت کردند و امروز هم شما به محضر مقام معظم رهبری رسیدید و بیعتی ناگسستنی و تجدید پیمانی همیشگی با ایشان بستید که این زیارت رو به شما تبریک عرض میکنم و این روز رو به شما محنا عرضه میداریم. برای سلامت طول عمر با عزت و دوام توفیقات خودتون صلوات قرایی رو خط بفرمایید. من میدونم که حداقل نصفی از جمعیتی که الان من شاهد و ناظر هستم و زیارتش رو میکنم از این ارتفاع صلوات نفرستادن، که اگر این صلوات رو همه از حنجره های طلاییشون ذکر کنن اینجا آسمانی پر از نور ایجاد خواهد شد. ماه شعبان است و ماه صلوات بر محمد و آل محمد. ممنون و متشکر و سپاسگزارم. در ماه شعبان بهترین ذکر درود بر پیامبر اعظم است که انشاءالله از این نعمت الهی و این ذکر بسیار بسیار با عظمت هم غافل نباشیم انشاءالله. اما در روز 19 بهمن ماه 1403، روز معجزه بزرگ و عنایت عظیم الهی به ایران اسلامی و انقلاب، روز نیروی هوایی دعوت شده است از فرمانده محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، و از بیاناتشون به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته بهره خواهیم برد به برکت صلوات قرا بر حضرت محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصد و اخرجنی مخرج الصد و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام علیکم. با سلام به ساحت حضرت ولیعصر ارواح و نافدا و درود به روح بلند امام عزیز، شهیدان، ایثارگران و خانواده های معظمش ایشان، عرض سلام خدمت شما برادران و خواهران نمازگزار. پس از شرفیابی محضر ولی امرمان به مناسبت روز نیروی هوایی، حضور در جمع نمازگزاران جمعه تهران را به فال نیک میگیرم و تجدید عهد با شما عزیزان را مغتنم میشمارم. نیروی هوایی فرزند ملت و سرباز امت و ولایت است. این چکیده پیام 19 بهمن 57 بود که رنگ کهنگی نگرفته و نخواهد گرفت انشاءالله. اساساً انقلاب اسلامی به حضور کارکران نیروی هوایی در مدرسه علوی به بیعت با امام راحل، انقلابی که هندسه سیاسی جهان و ساختار تبعیض آلود پس از جنگ جهانی دوم را تغییر داد. نیروی هوایی در پیوستن به انقلاب پیشگام بود. در طول عمر انقلابی خود کولباری از عزت و افتخار دارد. مهمترین مؤلفه در رقم خوردن این افتخارات عدم قناعت به وضع موجود و اعتقاد قلبی به ضرورت خود اتکایی است که حیات و اقتدار ما را بیمه کرد. برآورد آمریکایی خبیث بر اساس آگاهی از میزان وابستگی تجهیزاتی و آموزشی ارتش به مستشاران نظامی، فروپاشی توان نظامی ایران در یک بازه زمانی کوتاه بود. بر همین مبنا از همان زمان زمزمه از دست رفتن قدرت هوایی ایران را مطرح شد. اما امروز با وجود بیش از 46 سال تا تحریم‌های گسترده در بخش قدرت هوایی، دستاوردهای دانشمندان جوان نیروی هوایی، از جمله ساخت پهپاد برد بلند با قابلیت پرتاب هوایی، ساخت و آزمایش موفق سامانه‌های ناوبری مبتنی بر هوش مصنوعی برای انجام مأموریت پهپادی در شرایط جنگ، و ده‌ها دستاورد دانش‌پایه دیگر در کنار پرواز و غرش هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین بومی در آسمان کشور عزیزمان. حکایت از زنده بودن توأم با اقتدار این نیروی هوایی الهی دارد. ارزش این خود اتکایی زمانی خود را بیش از پیش نشان می دهد که بدانیم قدرت هوایی محصول چرخه پیچیده‌ای از دانش‌های برترساز است. نیاز ملی به این مؤلفه از قدرت امروز در نیروی هوایی خود اتکای شمای ملت بزرگ تأمین می شود. همان گونه که مستحضرید جنگ تحمیلی علیه ایران در گستره‌ای به مساحت بیش از 1600 کیلومتر یکی از بزرگترین جنگ‌های قرن بیستم را رقم زد. جنگی که در آن کشور عزیزمان در دوران گذار از یک انقلاب مردمی بود. در چنین شرایطی نیروی هوایی تحریم شد. علاوه بر ایجاد بازدارندگی در خطوط درگیری و انهدام عقبه پشتیبانی دشمن، طی 8 سال جنگ تحمیلی امنیت اقتصادی را با انجام بیش از 10,000 نوبت پرواز برای محافظت از مبادی تولید و صادرات نفت به اقتصاد دریا محور در خلیج فارس و دریای عمان تضمیم نمود. نیروی هوایی در بزنگاه‌های تاریخی دیگر از جمله مبارزه با گروهک منافقین، پشتیبانی از جبهه مقاومت، مردم یاری در حوادث طبیعی، انتقال هوایی زائرین اربعین حسینی ایفای نقش کرد و به حفظ و تقویت قدرت هوایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نیاز ملی متعهد ماند و از هیچ کوششی کوتاهی نکرد و نخواهد کرد. برادران و خواهران، جوانان عزیز، با علم آگاهی از ظرفیت و توانمندی های نیروی هوایی و سایر همرزمانم در نیروهای مسلح، به شما اطمینان می‌دهم که فرزندان غیورتان در جبهه جنگ سخت شکست ناپذیرند. دشمن هم به این امر واقف است، اما استکبار جهانی و ناتوی رسانه‌ای به دنبال تغییر واقعیت موجود در فضای رسانه‌ای و باور ملت ایران هستند. یکی از شواهد مأیوس شدن دشمن از پیروزی در جنگ، تغییر دادن ماهیت جنگ‌ها و درگیری‌ها از حالت تعلیقی به درگیری‌های مینیاتوری با گسترش ترور، در کنار آن لشکرکشی دشمن به جبهه جنگ ترکیبی و شناختی است. نمونه بارز تلاش دشمن برای تغییر واقعیت موجود در فضای رسانه‌ای را طی 16 ماه گذشته در حوادث منطقه و تلاش استکبار جهانی برای پیروز جلوه دادن رژیم کودک کش صهیونیستی به وضوح مشاهده کرده ایم. اما مشاهدات نحوه تبادل اسرا با حضور مستقیم رزمندگان حماس و بازگشت مردم به شمار غزه نشان می دهد که واقعیت چیز دیگری است. مفهوم روشن این اتفاقات این است که رژیم جعلی صهیونیستی نه موفق به نابودی حماس شد، نه در آزادسازی اسرای خود با عملیات نظامی توفیقی داشته، نه موفق به کوچ اجباری جمعیت از غزه شده است. اگرچه نتیجه تقابل جبهه مقاومت با گروه تبهکار صهیونیستی در ناگزیر شدن رژیم کودک کش به مذاکره با حماس و حضور گسترده رزمندگان غزه در تبادل اسرا مشخص است، اما در جنگ روایت ها استکبار جهانی مقاومت منطقه را تضعیف شده نشان می‌دهد. ملت عزیز و بصیر، در جنگ روایت‌ها که بخشی از جنگ شناختی است، اگر آگاهانه برخورد نکنیم، جای پیروزی و شکست خورده عوض می شود. امروز دشمن شکست خورده ما در نبرد شناختی که درک و واکنش نسبت به حوادث را مختل می کند، به دنبال مشروعیت زدائی، اعتبار زدائی، اعتماد زدائی، قداست زدائی، ناامید سازی و ناکارآمدی نمایی حکمرانی است، تا در نهایت سبب روگردانی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و نیروی مردمی کشور عزیزمان شود. رصد این شکل از تهاجم بسیار دشوار است، به گونه ای که نقطه مرزی درگیری با دشمن برخلاف جنگ سخت مشخص نیست. در چنین شرایطی غفلت شناختی بسیار محتمل است. به همین دلیل همه باید خود را آماده باش شناختی ببینیم و نه تنها سرباز ایران عزیز در جهاد تمکین باشند، بلکه اگر در جایی احساس یأس کردید، باید بدانید که دشمن موفق به تغییر شناخت ما شده است. غفلت راهبردی در جنگ ادراکی و شناختی ایران عزیز ما را از ریل تمدن سازی خارج می کند. امت شهید پرور و حزب اللهی، در یکی از مأموریت های اخیر وقتی به یکی از خلبان ها اعلام کردیم به پایگاه برگرد، پس از فرود از اینکه مأموریتش لغو شده بود گریه می کرد. ما در نیروهای مسلح این گونه پای دفاع از مرز و بوم و اعتقادات و ناموسمان ایستاده ایم. انتظار داریم هموطنانمان در جنگ شناختی که در آن قرار داریم مراقبت هویت تمدنیمان باشند. از فرصتی که فراهم شد تا با شما عزیزان نمازگزار گفتگو کنم بسیار خوشحال و برای موفقیت در مأموریت‌هایمان التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون و سپاسگزارم و تبریک عرض میکنم به فرمانده محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، و برای ایشون و همکارانشون دوام توفیقات، عزت و پیروزی و مجد و عظمت رو تو امان با توفیقات بیش از پیششون درخواست داریم. اما مرور خاطرات دهه خجسته فجر، یادآور سلحشور مردی مردان مردی است که لحظه ای از هدفی که داشتند پا فرا نگذاشتند و تا پای جان ایستادند و همواره نامشان بر تارک انقلاب اسلامی ایران می درخشد. و دهه خجسته فجر بهترین زمان برای یادکرد آنان است. سلاحش را زمین نگذاشت، تا جان داشت ایمان داشت، اگر برخواست از جا درد انسان داشت ایمان داشت. شهیدن درزگو آری نه چون مردان بی غیرت، اگر اندرز هم می گفت وجدان داشت ایمان داشت. از این سید علی ها کم نداریم ای مسلمانان، فقط باید دو تا چشم مسلمان داشت ایمان داشت. دلا بگذر چه قلب مطمئنی داشت در این راه بی برگشت، که پایانش اگر اعدام و زندان داشت ایمان داشت. فرصتی مغتنم است تا بهره‌مند شویم از بیانات فرزند رشید شهید انقلاب، شهید اندرزگو حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای اندرزگو، دقایقی در محضر ایشون و مرور خاطرات پدر بزرگوار شهیدشون خواهیم بود. به روح بلند و آسمانی شهدای انقلاب، خصوصا شهید سید علی اندرزگو، صلواتی غرا و شایسته خط بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن